درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی عقاب بیکار در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که اکثریت افغانها از آموزش دختران و زنان حمایت می کنند. سوفیا کالتروپ رئیس بخش حقوق بشری نهاد روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی 90% مردم افغانستان در شهرها و قریه ها از آموزش دختران حمایت می کنند. بر اساس این نظرسنجی 79% زنان گفتند که ممنوعیت آموزش بر زندگی روزمره آنها تأثیرات منفی گذاشته، برخی را ناامید ساخته و شماری هم از لحاظ روانی به شدت آسیب دیدند. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند، بعد هم دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران و زنان افغان بسته شد. حکومت طالبان قانون جدید را نافذ کرد که بر اساس آن سرودن اشعار عاشقانه و شعر در مورد دختران و پسران ممنوع شدند. این قانون تحت نام تنظیم مشاعره در جریده رسمی نیز نشر شدند. در بخش از قانون گفته شده که شعر باید خالی از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا باشد. این قانون همچنین حکم میکند که شاعران در وصف دموکراسی، کمونیسم، فمینیسم، الحاد و غیره شعر نسرایند. قانون جدید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان صلاحیت داده تا متخلفین را مطابق به احکام شریعت مجازات کند. طالبان پس از برگشت دوباره به قدرت در 4 سال گذشته محدودیت‌های متعدد و شدید را بر رسانه‌ها، نویسندگان و هنرمندان وضع کردند. امروز شنبه 30 آگوست کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در ولایت شرقی افغانستان آغاز شد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق همچنین گفته که این کمپاین در ولسوالی‌های 2 ولایت شرقی یعنی ننگرهار و لغمان تطبیق می‌شود. بر اساس سازمان صحی جهان در سال جاری میلادی تا اکنون 2 مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شدند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که ویروس پولیو تا هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. حدود 500,000 تن در نتیجه سیلاب‌های چند روز اخیر در شرق پاکستان بیجا شدند. مقامات ادارات امدادرسانی گفتند که عملیات گسترده نجات را در آن مناطق ادامه می‌دهند. نبیل جواد رئیس اداره دولتی امدادرسانی در پنجاب امروز گفت که حدود 481 هزار تن که در مناطق سیلاب زده گیر مانده بودند نجات داده شدند. در مجموع حدود 1.5 میلیون تن در نتیجه سیلاب های اخیر در پاکستان آسیب دیدند. یک مرد امروز به طور عمدی موتر خود را در شمال فرانسه بر جمعی از مردم راند و حداقل 1 تن را کشت. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات رسمی گفته که این رویداد حوالی ساعت 4 صبح امروز در منطقه نورماندی در فرانسه رخ داد و 5 تن دیگر نیز زخمی شدند. تحقیقات در مورد آغاز شده، اما سارنوالان گفتند که به نظر نمی رسد این حادثه انگیزه تروریستی یا نجات پرستانه داشته باشد. 3 تن به شمول راننده دستگیر شدند. پلیس گفته که احتمال دارد افراد دیگری را نیز در ارتباط به این قضیه دستگیر کنند. نارندرا مودی صدر اعظم هند امروز به چین رسید تا در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کند. در این نشست که فردا یکشنبه آغاز می‌شود، رهبران بیش از 20 کشور جهان شرکت خواهند کرد. این نخستین سفر مودی پس از سال 2018 میلادی به چین است. چین و هند 2 پرنفوذترین کشورهای جهانند که برای گسترش نفوذ خود در منطقه رقابت می‌کنند. این 2 کشور در سال 2020 میلادی درگیر جنگ مرگبار در یکی از مناطق سرحدی خود شدند. یک عضو پارلمان اوکراین که در گذشته رئیس پارلمان آن کشور هم بود، امروز به ضرب گلوله در شهر غربی لویف کشته شد. پلیس اوکراین بدون اینکه از مقتول نام ببرد گفته که او در نتیجه تیراندازی کشته شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را محکوم کرده، آن را یک قتل وحشتناک خوانده است. زلنسکی گفته که فرد مقتول آندری پاروبی یک سیاستمدار مشهور بود و تعهد کرده که در مورد این رویداد تحقیق خواهد شد. شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای زیانبار اخراج قریب الوقوع افغانها از پاکستان هشدار دادند. با شماری از پناهجویان افغان صحبت کرده ایم.
چیزی را نمی توانیم بفروشیم، نه خانه، نه دکان و نه موتر. ما با این چیزها چی کنیم؟ بعد از تاریخ 31 اگر اخراج و بازداشت ما آغاز شود، تمام جایداد ما همین جا می ماند.
صحبت هم داریم با یک زن فعال حقوق بشر افغان مقیم پاکستان.
وضعیت زندگی افغان‌ها در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشور سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است.
امروز 30 اگست با 4 سال روز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برابر است. از یک فعال حقوق زنان هم میشنویم.
اگر کمک های مالی مستقیم آمریکا به طالبان نمی بود، شاید نمی تونستند که 4 در افغانستان بمانند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای زیانبار تصمیم اخیر پاکستان مبنی بر اخراج قریب الوقوع افغانهای دارای کارتهای پیوار و بازگشت اجباری آنها هشدار دادند. این کارشناسان روز جمعه 29 اگست در اعلامیه‌ای از پاکستان خواستند که اخراجها را فوراً متوقف کرده و به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با نزدیک شدن اول سپتامبر و پایان مهلت اعلام شده برای دارندگان کارت پیوار افغانها در پاکستان، کارشناسان سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای زیانبار تصمیم پاکستان برای اخراج قریب الوقوع افغانهای دارنده این کارت و تاثیر آن بر بازگشت کنندگان هشدار دادند. این کارشناسان روز جمعه 29 اگست در اعلامیه از حکومت پاکستان خواستند که فوراً روند اخراج را متوقف کرده و به تعهدات بین المللی خود احترام بگذارند. کارشناسان ملل متحد با اشاره به نگرانی های گسترده در مورد نقض حقوق بشر، با ویژه محرومیت شدید حقوق زنان و دختران از جمله آزادی رفت و آمد، تحصیل و اشتغال در افغانستان، گفتند که میلیون ها افغان در پاکستان در معرض خطر فرستادن به کشوری قرار دارند که قادر به کنار آمدن با بحران بشری نیست، جایی که بیش از 3 میلیون نفر در حال حاضر بیجا شدند و زندگی آنها ممکن است در معرض خطر باشد. آنان در این اعلامیه افزودند که بسیاری از کودکان و جوانان افغان، به ویژه زنان و دخترانی که از آموزش فراتر از صنف ششم در افغانستان منع شدند، شاهد قطع ناگهانی آموزششان خواهند بود. کارشناسان ملل متحد تاکید کردند که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر و پناهندگان مکلف است که افراد را به مکان برگرداند که با تهدیدات جدی جان یا آزادیشان مواجه شود. مکلفیت عدم بازگشت اختیاری نیست، بلکه تهداب معاهدات بین المللی و حقوق عرفی است که باید رعایت شود. آنان در ادامه از کاهش یا توقف برنامه اسکان مجدد در کشورهای ثالث نیز ابراز تأسف کرده و جامعه جهانی تقاضا کردند که حمایت خود را از مهاجران افغان افزایش بدهد. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های پیوار در پاکستان میگویند در این روزها در شرایط دشواری به سر میبرند و نگرانند که با بازگشت به افغانستان خود و فرزندانشان با آینده نامعلوم و تاریک مواجه شوند. محمد یوسف، یکی از این مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان، شنبه 30 اگست در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت بسیار خراب است. ما با ترس گشت و گذار میکنیم. هر چک پوینت افغان ها را استاد میکنند. اگر با پول همراهشان جرامت کردی رها میکنند، وگر نه بازداشت میکنند. بیشتر فامیل ها بازداشت و اخراج شدند. وقت کم مانده است و من حالا تلاش دارم که وسایل خود را جمع آوری کرده و به کشورم برگردم.
همچنان سناگل، یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در منطقه یتک پاکستان، نگران است که با رفتن به افغانستان با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و دخترانش از آموزش باز خواهند ماند.
ما در افغانستان جایداد نداریم که زندگی کنیم. این نگرانی را داریم که برای ما خانه پیدا خواهد شد یا نه. اینجا روزانه حداقل 100-200 روپیه پیدا می شود و پرده شب و روز می شود. اما در آنجا کاروبار را از صفر باید شروع کنیم. دیگر آنجا برای دختران ما زمینه آموزش فراهم نیست. برای پسرها نیز مشکلات وجود دارد. حالا توقع ما از کمیشنری سازمان ملل متحد هم از بین رفته. برای ما گفتند که مدت کارت هایتان ختم شده و حالا همه افغانها با نگرانی روبرو هستند.
این افغان ها میگویند که چند دهه در پاکستان زندگی کردند. بعضی ها در آنجا تولد و حالا که هم سال شده و هیچگاهی در افغانستان زندگی نکردند. علاوه بر این دست افغان، افراد دیگری که در معرض اخراج از پاکستان قرار دارند افغانهایی هستند که به خاطر فرار از تهدیدها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان پناه بردند و در حال حاضر مدت اعتبار ویزه های اقامتشان ختم شده است. کارت پیوار یک سند پناهندگی است که نخستین بار در سال 2007 توسط کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغان ها صادر شد. با اساس معلومات کمیشنریالی سازمان ملل متحد یونیسیار، از آغاز سال روان تا تاریخ 28 اگست بیش از 440 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که در ماه اگست 69% آنان دارندگان کارت پیوار بودند. مدت اقامت قانونی دارندگان کارت‌های پیوار در اخیر ماه جون امسال به پایان رسید، اما پس از شکایت‌های این مهاجران و تاکید سازمان‌های بین‌المللی برای اجازه اقامت بیشتر برای پناهجویان، حکومت پاکستان مدت اقامت آنان را تا 31 ماه اگست تمدید کرد. سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی این سازمان در امور پناهندگان نیز هشدار داده است که تصمیم پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان در واقع یک بحران فوری و گسترده است که بیش از 1.4 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شنیدید که کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای زیانبار اخراج مهاجرین افغان از پاکستان هشدار دادند. در این مورد با ملیحه ابزلی، نویسنده و فعال حقوق زنان افغان مقیم پاکستان صحبت داشتم. نخست در مورد وضعیت زندگی آن مهاجرین افغان که در پاکستان منتظر انتقال به کشورهای سوم هستند پرسیدم.
وضعیت زندگی افغانا در پاکستان و کسانی که انتظار انتقال به کشوری سوم دارند بسیار دشوار و پرچالش است، چون بیشتر خانواده ها در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرند که نه آیندهشان روشن است، نه میتونن که زندگی عادی داشته باشند. از یک طرف فشار اقتصادی و نداشتن اجازه کار باعث شده که خانواده ها در تامین نیازهای ابتداییشان مثل غذا، کرایه خانه، درمان و آموزش فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شوند. از طرف دیگر ترس از اخراج اجباری و برخوردهای سختگیرانه آرامش روانی را از مردم گرفته. بسیاری از افغان‌ها حتی جرأت ثبت نام در مکتب برای کودکانشان ندارند و آینده تحصیل فرزندانشان در ابهام است و از نظر روحی و روانی این انتظار طولانی بسیار برای ما سخت تمام شده و هر روز با امید و نگرانی چشم به دروازه آینده می نگرم و حتی از نداشتن زمان دقیق و پاسخ روشن به انتقال کشور سوم همه ما را در حالت اضطراب و ناامیدی نگه داشته.
خانم ابزلی، آیا کشورهایی که شما و سایر افغانهای نظیر شما انتظار انتقال به اونها را دارن در هماهنگی با حکومت پاکستان مسئولیت‌های حقوقی را به شما هم ارائه کردن؟
افغانهایی که در پاکستان منتظر انتقال به کشور سیوم هستند در یک حالت معلق و بی‌سرنوشتی قرار دارند. کشورهای مثل آمریکا، کانادا و آلمان هرچند وعده انتقال دادن اما در عمل هیچ حمایت فوری و قانونی ارائه نمی کنند. پاکستان هم این افراد به رسمیت نمیشناسه، با آنها حق اقامت، کار یا تحصیل نمیده. خطر دیپورت وجود داره، هیچ نوع حمایت حقوقی و خدمات اساسی به صورت مستقیم وجود نداره. بیشتر خانواده ها با مشکلات جدی اقتصادی و روانی دست پنجه نرم میکنن. حتی کسایی که لیتر رسمی از طرف امریکا دارن در پاکستان هیچ مسئولیت و پذیرش دریافت نمی کنند. به همین خاطر زندگی افغانهایی که منتظر انتقال هستند بیشتر با پایه تحمل موقتی می گذرد تا حمایت واقعی.
خانم افسری، با وصفی که طالبان بارها ادعا کردند که افغانستان یک کشور مسئول است، شما و افغانهای نظیر شما که منتظر انتقال به کشورهای سوم هستین چه فکر میکنین؟ چقدر زمینه عودت مسئول شما به افغانستان مساعد است؟
اگر افغانستان مسئول می بود چرا میلیون ها نفر مجبور به فرار شدن که امروز نمیخواین دوباره برگردن؟ و سازمان ملل متحد با ویژه یونما و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بارها گزارش داده که بازگشت اجباری یا داوطلبانه بسیار از افغان ها را با خطر مواجه کرده و شخصا خودم با شاهد گزارش هایی بودم که افرادی که به افغانستان برگشته با مشکلات جدی مثل تعدید مستقیم، بازداشت خودسرانه، خشونت، محدودیت های شدید علیه زنان و دختران، فقر و نبود دسترسی به خدمات اساسی روبرو شده. و من شخصا باور دارم که بازگشت ما در شرایط فعلی به جای امنیت زندگی ما و خانواده های ما را به خطر می اندازه، مخصوصا زنانی که مثل ما یا افغانایی که در گذشته فعالیت اجتماعی، مدنی و رسانه‌ای داشتند. حتی در داخل افغانستان هیچ گونه تضمین حقوقی و مسئولیت وجود ندارد.
خانم افزلی، انتظار شما از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به شمول کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
انتظار ما از سازمان ها و نهادهای بین المللی با ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگانی است که لطفا سکوت نکنند و به صورت جدی تر مسئولیت انسانی و قانونیشان را ایفا کنند، چون ما سالاست در شرایط ناامن بدون حق تحصیل، کار و زندگی اینجا به سر میبریم و هر روز ما شخصا خودم با خطر اخراج اجباری و بازگشت ناخواسته به افغانستان مواجه هستم و از نهادها میخواهم که روند انتقال به کشور سوم سرعت بخشه، حمایت های فوری در زمینه جای، صحت، آموزش و امنیت فراهم کنه، چون بسیاری از خانواده ها به شمول خودم در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنیم. از اخراج اجباری پناهجویان جلوگیری کنه و صدای ما را به گوش جهانیان برسانه و ثابت کنه که قربانیان بحران افغانستان هنوزم فراموش نشده است.
شنونده های عزیز، مصاحبه با ملیحه افضلی فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
نتایج یک نظرسنجی انجام شده از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 92% افغان‌ها از آموزش دختران در افغانستان حمایت می‌کنند. این نهاد روز گذشته در اعلامیه‌ای گفته که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در قریه‌ها و شهرها در سراسر افغانستان مصاحبه شده. این در حالی است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم در 4 سال حاکمیت طالبان همچنان به حال خود باقی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با اساس نتایج یک نظرسنجی تازه بخش زنان سازمان ملل متحد یا UNOM، 92% افغانها از آموزش دختران در مقطع متوسطه حمایت میکنند. UNOM روز جمعه 29 اگست در اعلامیه گفته که یافته های آنان نشان میدهند که در مناطق شهری 95% مردان و زنان و در مناطق روستایی 87% مردان و 95% زنان خواهان فراهم شدن زمینه آموزش برای دختران هستند. در اعلامیه آمده که در این نظرسنجی با بیش از 2000 تن در سراسر افغانستان مصاحبه انجام شده است. در ادامه با نقل از سوزان فرگوسن، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد، آمده است که دختران همواره نخستین پیامی که با ما در میان میگذارند بیان علاقمندیشان به آموزش است و فقط میخواهند که فرصت آموزش برایشان فراهم شود. خانواده هایشان میخواهند که دخترانشان آموزش ببینند، زیرا آنان میدانند که آموزش زندگی یک دختر را تغییر میدهد، آن هم در کشوری که نصف از افراد آن زیر خط فقر زندگی میکنند. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما با تاریخ 16 ماه اگست بر رسانه ها گفته بود که روند بررسی اجازه آموزش دختران جریان دارد و با گفته او این مسئله نیاز به جواز شرعی دارد. اما شماره دختران محروم از آموزش میگویند که طالبان اراده ندارند تا دختران علوم عصری را فرا بگیرند. یکی از این دختران باشنده شهر کابل که میگوید قبل از آمدن طالبان دانش آموز صنف 11 بود و نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
دوی اصلی هدف دیم.
هدف اصلی آنها جلوگیری از آموزش دختران است، اما مردم افغانستان در هر زمینه به زنان نیاز دارند. باید اجازه آموزش داده شوند. خواست ما این است که دیگر با احساسات ما بازی نکنید.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر خانواده های افغان بیش از هر زمان دیگر به اهمیت آموزش پی بردند و طالبان نباید خواسته های مردم را نادیده بگیرند.
طالبان نمی توانند خواسته های مردم را نادیده بگیرند. باید به دختران اجازه آموزش و به زنان اجازه کار داده شود. افغانستان در حال حاضر به آموزش دختران بسیار نیاز دارد و طالبان باید با توجه به این نیاز درهای هر نوع آموزش را برای دختران باز کنند.
طالبان بارها گفتند که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته مکاتب بالاتر از سنف 6 را برای دختران بسته و محدودیت‌های را از جمله در بخش کار زنان وضع کردند. بخش زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته است که بر اساس یک نظرسنجی جداگانه تلفنی در ماه‌های جولای و آگوست سال جاری 97% زنان گفتند که ممنوعیت کار آنها توسط طالبان در سازمان‌های غیر دولتی زندگیشان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. همچنین بیش از نیمی از سازمان‌های امدادرسان در افغانستان گفتند که این محدودیت بر رسانیدن خدمات حیاتی به زنان و دختران تاثیر گذاشته است. زنان سازمان ملل متحد افزوده که با وجود محدودیت های شدید 40% زنان افغان هنوز آینده برابر و بهتر را ممکن می دانند. 3/4 زنان وضعیت روانی خود را بد و یا بسیار بد توصیف کردند و بیشتر آنان گفتند که نقش در تصمیم گیری های خانواده و جامعه ندارند. در ادامه آمده که مشاوره هایی که در ماه جون سال جاری توسط بخش زنان سازمان ملل متحد یون اومن، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و سازمان بین المللی مهاجرت آیای منجام شده است، 14% زنان در افغانستان گفتند که یک بار در هفته از خانه بیرون می شوند و فقط 41% زنان گفتند که حداقل روزی یک بار از خانه بیرون می روند.
بیشتر از خبر،
امروز 30 آگست با 4 سال روز خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان برابر است. شماری از تحلیلگران میگویند هرچند حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پایان یافته، اما هنوز هم برخی خطوط تعامل و روابط بین این دو کشور وجود دارد که به ویژه در عرصه‌های سیاسی، استخباراتی، حقوق بشری و کمک‌های بشری متبارز می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
4 پیش در 30 آگست امریکا به حضور بیش از 20 ساله نظامیش در افغانستان پایان داد و همزمان طالبان بار دیگر بر این کشور حاکم شدند. کریستوفر دوناهو آخرین سرباز امریکایی بود که در تاریخ 30 آگست سال 2021 میلادی از افغانستان خارج شد. در 29 فوریه سال 2020 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده توافقنامه را با طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا کرد و بر اساس آن نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. برخی تحلیلگران معتقدند که هرچند حضور نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافته است، اما هنوز برخی ارتباطات میان دو کشور وجود دارد که به ویژه در حوزه‌های سیاسی، استخباراتی، حقوق بشر و کمک‌های بشری قابل مشاهده است. اسحاق اطمر، آگوی امور سیاسی و امنیتی و استاد رشته دیپلماسی در پوهنتون برلین، در صحبت با رادیو آزادی و چند مورد از این روابط اشاره می کند.
فرد دینه چه به نظامی برخی که دوی افغانستان
با وجود اینکه آنها در بخش نظامی از افغانستان بیرون شدند، ولی دفترشان در قطر و دفتر طالبان در قطر نشست‌های منظمی داشتند و همچنان در بخش شریک ساختن اطلاعات و مسائل استخباراتی بسیار نزدیک ماندند.
استخباراتی مسائلی که دوی سر دیر نزدیک پات شوید.
آقای اطمر در بخش همکاری‌های استخباراتی به موضوع حمله تیاره بی‌سرنشینی آمریکا در 30 جولای 2022 در کابل اشاره می‌کند. حمله‌ای که در آن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در محل اقامتش کشته شد. شینکه کروخیل، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلونی، نظر مشابه دارد.
سرخل را جمع کرده و از افغانستان یک دم امریکا بره و قطر آبه داشته باشه و مخاطب فکر میکنم که نمونه خوبش کشتن الزواهری بوده که بدون موجودیت مستقیم امریکا و یا همکاران نزدیکش ممکن نبود. چطور نیست که ظرف چند دقیقه یا چند ساعت دینه زو تایید شد و بعد زو رئیس جمهوری امریکا اعلان کرد ممانه.
جو بایدن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، پس از کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در سخنرانی 8 دقیقه تلویزیونی خود، اما هیچ نامی از طالبان نبرد و تاکید کرد که به تعهدش برای انجام عملیات به منظور مبارزه مؤثر با تروریسم در افغانستان و فراتر از آن ادامه خواهد داد. طالبان در آن زمان گفته بودند که در مورد ورود ایمان الزواهری به افغانستان اطلاعی نداشتند و در این باره تحقیق میکنند، اما نتایج آن تحقیقات هیچگاه شریک نشد. با این حال شماره از رسانه‌های آمریکایی در آن زمان گزارش‌های را نشر کردند که هیئت از آمریکا به رهبری دیوید کوهن، معاون سازمان مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA، و هیئت از طالبان به رهبری عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان، در قطر با هم دیدار کردند. اما لیزا کورتس، مقام پیشین شورای امنیت ملی آمریکا، گفته بود که طالبان در مبارزه با تروریسم نمی‌توانند شریکان خوبی باشند، زیرا به گفته او از قبل به داشتن روابط با گروه القاعده متهمند. در این حال شاه محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع در نظام جمهوری مخلوع و آگاه امور سیاسی، در مورد چگونگی روابط حکومت طالبان آمریکا در 4 گذشته میگوید:
آمریکا در افغانستان په مسائلو کې په څو برخو کې په تیرو
امریکا در 4 سال گذشته در چندین بخش در مسائل افغانستان نقش داشته است. در زمینه حقوق بشری و حقوق زنان نقش داشته و از طریق سازمان ملل متحد با افغانستان همکاری کرده است. همچنان امریکا در سطح منطقه‌ای با نمایندگان ویژه کشورهای منطقه و جهان در مورد مسئله افغانستان از طریق سازمان ملل در قطر هماهنگی و فعالیت‌های داشته است.
قطر که همگی او فعالیتونه درلودل.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر و رئیس پیشین دفتر سیاسی طالبان در آن کشور را در مورد چگونگی روابط حکومت طالبان و اظهارات کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان در این خصوص داشته باشد، اما تا زمان نشر این گزارش و پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. با این حال شایان ذکر است که مقام های آمریکایی هر از گاهی در مورد وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان اظهارات داشتند و نهادهای مختلف سازمان ملل متحد نیز در این باره نشست های برگزار و اعلامیه های صادر کردند، اما این تلاش ها کمک به کاهش محدودیت ها بر زنان در افغانستان کرده است و دختران و زنان افغان و مدافعان حقوق آنها بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که تنها اقدامات عملی می تواند مشکلات آنان را حل کند. در بخش کمک ها نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در ماه جنوریه سال جاری میلادی با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک های خارجی آمریکا را به حالت تعلیق در آورد و گفت که این کمک ها با منافع آمریکا سازگار نیست. با این حال اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار ماه گذشته اعلام کرد که آمریکا در 4 سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد دلار کمک های بشر دوستانه به افغانستان ارائه کرده است. ترنم سیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که این کمک ها طالبان را تقویت کرده است. و از امریکا و جامعه جهانی می خواهد که بر طالبان فشار وارد کنند.
هفته 40 تا 80 میلیون دلار واقعا کمک کرد به گروه طالب که 4 سال در افغانستان دوام بیاره و بتانه خودشان را حفظ کنند. و اگر کمک های مالی مستقیم امریکا به طالبان نمی بود، شاید نمی تانستند که 4 سال در افغانستان بمانند. به هر حال ما معتقدیم که حمایت از زنان افغانستان نباید به کمک های نمادین و مقطعی خلاصه شود، بلکه نیازمند فشار واقعی به طالبان هست. بدون این اقدامات آینده زنان افغانستان همچنان در این تاریکی و این مصیبت باقی خواهد ماند.
مقامات آمریکایی در دوره ریاست جمهوری جو بایدن، سازمان ملل متحد و حکومت طالبان اما همواره در مورد این کمک ها گفته بودند که فقط در بخش کمک های بشر دوستانه برای مردم افغانستان ارائه می شود. گفتنی است که مقام های آمریکایی بارها به گونه مستقیم از سیاست های طالبان انتقاد کرده و حتی تعامل جهانی با آنان را نیز محکوم کردند. جاناتان شیر نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد به تاریخ 7 جولای در نشست عمومی مجمع عمومی این سازمان گفت که امکان ندارد که هم با طالبان تعامل صورت گیرد و هم در این زمان انتظار برود که آنان به تعهدات جهانی خود پابند بمانند. به گفته او این دو موضوع با هم در تضادند. او افزود که واشنگتن به نیت واقعی طالبان شک دارد و باور دارد که طالبان تنها زمان آماده گفتگو می شوند که این گفتگوها به نفعشان تمام شود. با این حال کارشناسان سیاسی و امنیتی افغان که در این گزارش با آنان گفتگو شده می گویند در زمینه کمک های بشری، رهایی شماره از زندانیان آمریکایی، تبادل زندانیان و کاهش تهدیدهای امنیتی میان آمریکا و طالبان گفتگوهای تاکتیکی انجام شده است. گفتنی است که برای اولین بار پس از حاکمیت طالبان در افغانستان یک هیئت آمریکایی در ماه مارس سال جاری به کابل سفر کرد که در ترکیب آن زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا بر افغانستان نیز شامل بود. آقای خلیلزاد گفت که طالبان توافق کردند که جورج گلزمن را به عنوان حسن نیت به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مردم این کشور از بند رها کنند. طالبان پیش از این 2 شهروند دیگر آمریکا را به نام‌های راین کوربت و ویلیام مکینتی در بدل رهایی یک عضو طالبان به نام محمد خان آزاد کردند. در پی این سفر ایالات متحده آمریکا جایزه 10 میلیون دلاری برای گرفتاری سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان و 2 عضو دیگر آنان را برداشت. پس از آن زاکر جلالی از مقام‌های وزارت خارجه طالبان گفت که آزادی جورج گلزمن زندانی آمریکایی و حذف این جوایز شنده‌اند آن از هر دو طرف در حال عبور از پیامدهای دوران جنگ و برداشتن گام‌های سازنده برای پیشبرد روابط دو جانبه هستند. طالبان هماره خواهان تعامل با آمریکا شده و خواهان خارج شدن از لست تحریم واگذاری ذخایر بانک مرکزی افغانستان و به رسمیت شناخته شدن حکومتشان شدند. وزارت خارجه ایالات متحده و دو سه ماه قبل گفت که هر گونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با حکومت طالبان وابسته به عملکرد حکومت طالبان خواهد بود. در 4 سال هیچ کشور جهان به جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت عمه شمول از شرط‌های اساسی به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00427208111.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام الله پاک و بی‌نیاز. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتون سپری کنید. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در کنار شما عزیزان قرار دارم. عزیزان دل، امروز قرار است روی موضوع احساس ناامیدی بحث کنیم و بیشتر با این فرایند و با راهکارهای مقابله با این احساس منفی آشنا شویم و بیشتر در موردش بدانیم. پس امیدوار هستم که همه شما خوبان و عزیزان تا پایان سال در کنار ما باشید و مرا تنها نگذارید و از مطالب و موضوعات امروز خسته نشین. خب عزیزان دل، در مورد احساس ناامیدی باید بگویم که احساس ناامیدی به حالت گفته می شود که فرد در آن به آینده خود و یا هم توانایی هایش شک کرده و احساس میکند که هیچ راهی و یا هم هیچ امید برای بهبود وضعیت فعلی وجود نداره. این احساس معمولا با احساس یأس، کمبود انگیزه و بی‌اعتمادی به خود و شرایط اطراف خود همراه است. خب ناامیدی ممکن است به دلایل چالش‌های زندگی، شکست‌های مکرر و یا هم فشارهای روانی ناشی از مشکلات مختلف به وجود بیاید. خب در این حالت مهم هست که از حمایت دوستان، خانواده و یا هم مشاوران استفاده کرده و به بهبود وضعیت خود امیدوار باشیم. عزیزان دل، احساس ناامیدی دارای بعض از علائم فیزیکی همچنان می باشه. خب این علائم شامل مشکل در خواب، احساس خستگی و کسالت، دردهای عضلاتی و سردردی و همچنان افزایش ضربان قلب و جریان خون هست. خب باید بگویم که احساس ناامیدی و یأس می تواند تاثیرات خیلی منفی و بیشمار را روی رفتارهای ما، روابط ما و واکنشهای ما داشته باشد. خب می توان از جمله این تاثیرات به کاهش انگیزه اشاره کنیم. خب عزیزان دل، کاهش انگیزه به حالت اشاره دارد که در آن فرد احساس بی هدف بودن می کنه و علاقه و یا هم توانایی لازم به خاطر پیگیری اهداف خود و انجام دادن فعالیت‌های روزمره خود نداره. خب این وضعیت می تواند منجر به کاهش عمل کرد، عدم پیشرفت در کار و یا هم تحصیل و همچنان باید بگیم که باعث افزایش استرس و اضطراب و حتی تاثیرات منفی جسمانی در یک فرد می شود. خب افراد ممکن هست در این حالت احساس گناه و یا هم شرم کنند و نگران ناکامی های خود در کل باشند و از امید داشتن به آینده دست بردارند. خب اساس این عامل در کل چی می باشه؟ امی احساس ناامیدی و احساس یأس. خب در مورد بعدی، احساس ناامیدی باعث ایجاد اختلالات روانی بشمار در افراد میشه. عزیزان دل، خب احساس ناامیدی میتواند به طریقه مختلف بروز کنه و اختلالات روانی را در یک فرد به میان بیاره. خب عزیزان دل، وقت یک فرد به دلیل چالش های زندگی خود و یا هم به دلیل ناکامی های مکرر خود احساس ناامیدی میکنه، ممکن هست آهسته آهسته دچار یأس و بی‌انگیزگی شود. این احساسات میتواند زمینه به خاطر ایجاد اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و دیگه اختلالات منفی را در یک فرد زمینه را برش چی کنه؟ ایجاد کنه، خب نامیدی میتوانه منجر به افکار منفی همچنان شوه و نامیدی در کناری باعث پایین آمدن عزت نفس و افزایش استرس روانی زیاد در یک فرد میشه که همه این عوامل خطر ابتلا به استراب و دیگر اختلالات خلقی را در یک فرد افزایش میدهند. خب علاوه بر این باید بگویم عزیزان دل که احساس نامیدی میتوانه توانایی فرد را برای مقابله با چالش های زندگی کم کنه و یا هم ضعیف کنه و او را از جلب حمایت های شمایی باز نگه داره که خود میتوانه باعث انزوا و کاهش کیفیت روابط اجتماعی در یک فرد شوه. خب کاهش تعاملات اجتماعی و حمایت از طرف دیگران میتوانه باعث چی شوه؟ باعث بیشتر شدن احساس تنهایی و ناامیدی بیشتر در یک فرد شوه و در کل به چرخه از مشکلات روانی منجر شوه. خب عزیزان دل همچنان باید متوجه باشیم که احساس نامیدی میتونه باعث افزایش احساس تنهایی و انزوا در یک فرد شوه. خب عزیزان دل وقتی یک فرد دچار نامیدی میشه ممکن هست به آهستگی و یا هم به تدریج از فعالیت ها و موقعیت هایی که قبلا لذت میبرد آهسته آهسته دیگه دور شوه و به ویژه اگر این فعالیت ها نیاز به تعاملات اجتماعی داشته باشند. خب این انزوا میتونه احساس جدا افتگی را از دیگران بیشتر کنه و منجر به تنهایی یک فرد شوه. خب علاوه بر این نامیدی ممکن هست به کاهش عزت نفس که قبلا هم برش اشاره کردم منجر شوه که خودش باعث میشه باعث مانع از تمایل فرد به برقراری ارتباطات خوب و مثبت با دیگران میشه. خب در این حالت فرد ممکن هست احساس کنه که دیگرها به او ارزش قائل نیستند، دیگرها به او احترام نمیکنن و دیگرها در کار او را درک کردن نمیتونند و یا هم دیگرها نمیخواهند او را درک کنه. بنابراین امی فرد از ابراز احساسات خود و در کل از ابراز درخواست کمک با دیگران چی میکنه؟ خودداری میکنه. خب این عدم ارتباط و حمایت اجتماعی میتوانه به احساس تنهایی عمیق‌تر در یک فرد منجر شود. خب در نهایت وقت افراد دچار احساس نامیدی میشوند ممکن هست در افکار منفی خود دیگر غرق شوند و نتوانند روابط مثبت و معنوی با دیگران داشته باشند و به این روابط توجه کنند. خب این موضوع میتوانه به بیشتر شدن تنهایی آنها افزوده و احساس انزوا را در کل آنها بیشتر کنه. خب در مجموع چرخه نامیدی و تنهایی میتونه به شدت بر کیفیت زندگی یک فرد تاثیر منفی بگذاره. خب عزیزان دل ای بود بعض از تاثیرات منفی احساس نامیدی روی زندگی ما، روی عملکرد ما و روی واکنش های ما و همچنان روی روابط ما. خب حالا برای جلوگیری از این احساس منفی در خودمان و یا هم کاهش این احساس منفی باید چی کارها را کنیم؟ خب عزیزان دل باید بگویم که به خاطر جلوگیری از این احساس منفی و یا هم کاهش این احساس منفی و یا هم مبارزه با این احساس منفی مهمترین چیز داشتن و تعیین اهداف مشخص در زندگی هست. خب معمولا کسایی که احساس نامیدی میکنن این اشخاص هستن که یک هدف واضح، یک هدف مشخص در زندگی خود ندارن. خب عزیزان دل تعیین اهداف و مفهوم مشخص کردن اهداف واقع بینانه و قابل دستیابی هست که می تواند به کاهش احساس نامیدی در یک فرد کمک کنه. برای این موضوع اهداف باید چی باشه؟ مشخص باشه، قابل اندازه گیری باشه و با زمان معین امره باشند. خب بهترین راه این هست که یک هدف بزرگ چی کنیم؟ به مراحل کوچکتر تقسیم کنیم تا احساس پیشرفت بیشتر داشته باشیم. خب همچنان ثبت کردن اهداف به صورت مکتوب و یا هم به صورت نوشتاری و بررسی منظم پیشرفت ها نیز میتونه دهات و انگیزه و احساس مثبت در وجود ما افزایش بده. خب همچنین اختصاص زمان برای دستیابی به اهداف، پاداش دادن به خود ما یعنی تشویق کردن خود ما پس از موفقیت ها و جلب حمایت اجتماعی از خانواده و دوستان میتونه در این فرایند بیشتر موثر باشند. خب در کل این روش ها به فرد کمک میکنه تا مسیر روشن را دوبار کنه و از یأس و احساس نامیدی دیگر چی شود؟ رهایی پیدا کنه عزیزان دل. خب در مورد بعدی باید بگیم که تمرکز بر تفکر مثبت راهکار بعدی برای مبارزه با احساس نامیدی هست. خب عزیزان دل، تمرکز بر تفکر مثبت به معنی تلاش برای دیدن جنبه های خوب در موقعیت ها و ایجاد افکار خوشبینانه هست. یعنی ما باید دیگه یکم افکار خوشبینانه رو در خود داشته باشیم، همیشه منفی‌گرا نباشیم. این کار میتونه باعث شناسایی تغییر افکار منفی، در کلی کار میتونه با شناسایی و تعبیر افکار منفی شروع شوه و در کل امی افکار مثبت و افکار خوشبینانه جایگزینه افکار منفی دیگه آهسته آهسته شوه. خب به عنوان مثال برای فکر کردن به ناکامی ها به موقعیت های و نکات مثبت باید تمرکز کنیم. خب نوشتن از مواردی که بابت آن سپاسگزار هستیم و یا هم خوشحال هستیم و یا هم صحبت کردن با افرادی که انرژی مثبت دارن، مثبت اندیش هستن، میتونه به بهبود حالت روحی ما کمک کنه. خب با تمرین مدام تفکر مثبت میتونیم به بهبود احساسات و همچنان به چی؟ به کاهش نامیدی در خودمون کمک کنیم. در کنار این فعالیت های منظم بدنی، مراقبت از خود از لحاظ تغذیه و خواب، تقویت روابط اجتماعی، درخواست کمک از متخصصان و خانواده چی می باشه؟ روش های مهم دیگر هستند که به کاهش و مدیریت احساس منفی نامیدی در ما کمک می کنند. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که احساس نامیدی یک احساس منفی هست و میتواند تاثیرات منفی زیاد بر روی زندگی یک فرد داشته باشه، اما راهکارهای مقابله با احساس همچنان وجود داره که با استفاده از روش‌های مانند تعیین اهداف واضح، تمرکز بر تفکر مثبت و جلب حمایت اجتماعی میتوان به تدریج و یا آهسته آهسته احساس در خودمان کاهش بدیم. تمرین مدام این استراتژی ها نه تنها به بهبود حالت روحی ما کمک میکنه عزیزان دل، بلکه کیفیت زندگی را افزایش میدن و فرد را در مسیر موفقیت و رضایت بیشتر از خود قرار میدن. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درسی امروز و شما قسم مروزه یک فعالیت دارین. خب برای درک بهتر موضوعات که امروز خوانده ایم، از شما میخواییم که چی کنین؟ یک فعالیت ساده را انجام بدین. خب یک کاغذ بگیرین و 3 تا 5 مورد از چیزایی که به خاطر از او چی هستین، خوشحال هستین و در کار شکرگزار هستین را نوشته کنین. میدونید چیزای بسیار کوچک باشه، مثلا یک روز آفتابی باشه، یک ملاقات با یک دوست صمیمی باشه. خب پس از اینکه اینو نوشته کنین، به هر مورد یک یا دو جمله بنویسین که چرا این موارد با شما و یا هم امید چیزایی را که بخاطرشون شکرگزار و خوش هستین با شما مهم بوده. خب بعد از او امی فهرست دوباره مرور کنین و اگر فرصت و یا هم چانسی را داشتین درباره امی احساساتتان با یک دوستتان و یا هم با یکی از اعضای خانوادهتان صحبت کنین. خب در کل این کار با شما کمک میکنه تا بر جنبه های زندگی خود تمرکز بیشتر داشته باشین و احساس یأس و نامیدی را در خود کاهش بدین. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم با پایان یکی از برنامه های دیگر ما و من ناگزیر به خداحافظی از شما عزیزان هستم تا که یک بار دیگر با یکی از برنامه های جدید در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله پاک و بی نیاز میسپارم. فراموش نکنین که فعالیت انجام بدین و مطالب همیشه مرور کنین. خدا نگهدارتان، وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام آن که خالق یکتا و یگانه است. سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما ناظرینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی
با ما سحر پاپازای. عزیزان دل، در این جلسه قصد بران است که روی موضوع تحت فشار بودن بحث کنیم. ما در این جلسه با فرایند تحت فشار بودن و تاثیرات منفی این احساس و همچنان راهکارهای مقابله با این احساس بیشتر بحث خواهیم کرد و بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد و همچنان مثل همیشه در پایان صرف یک فعالیت کوچک با شما عزیزا دارم. پس امیدوار هستم که شما عزیزا من همراهی کنین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در مورد احساس تحت فشار بودن باید بگویم که احساس تحت فشار بودن به معنی تجربه از استراب، تنش و یا هم استرس است که معمولا ناشی از وظایف، مسئولیت ها و یا هم چالش های زندگی روزمره ما می باشه. خب این احساس ممکن هست ناشی از فشارهای کاری، تحصیلی و یا هم روابط اجتماعی و یا هم مشکلات شخصی باشه و می تواند که تاثیرات خیلی منفی بر روی سلامت روانی و همچنان سلامت جسمی یک فرد بگذاره. خب عزیزان دل، احساس تحت فشار بودن می تواند که خود را به اشکال متفاوت نشان بده و یا هم دارای بعض از علائم خاص باشه که از جمله از علائم می توانیم از احساس استرس و اضطراب، احساس خستگی، کمبود انرژی، احساس تنهایی و مشکل تمرکز یا هم داشتن مشکل در تمرکز با چی کنیم؟ برش اشاره کنیم و ازش یاد کنیم. خب عزیزان دل، احساس تحت فشار بودن در یک فرد میتونه که جنبه های متفاوت زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار بده و میتونه که در بعض موارد بسیار تاثیرات منفی روی جنبه های متفاوت زندگی یک فرد داشته باشه. از جمله این تاثیرات میتونیم که در مورد ضربه وارد کردن و یا هم ضربه زدن ای احساس با سلامت روانی افراد بحث کنیم. خب عزیزان دل، احساس تحت فشار بودن میتونه که تاثیرات منفی بر سلامت روان یک فرد داشته باشه، مخصوصا در قالب استرس و افسردگی. خب به عنوان مثال فکر کنین یک دانشجو که به دلیل حجم بالای درس‌های خود، پروژه‌های خود و امتحانات خود تحت فشار هست. ممکن است که امین نگرانی مدام از نمراتش باعث ایجاد استراب در او شود و امین استراب باعث بی‌خوابی و بی‌قراری در او شود و اگر این احساس و یا هم امی استرس و استراب چی کنه ادامه پیدا کنه، احتمالاً که فرد با احساس نامیدی و افسردگی بیشتر چی میشه مواجه میشه که در نتیجه میتونه که انگیزی دانشجو را به خاطر انجام دادن فعالیت‌های روزمره‌اش کاهش بده و روی کیفیت زندگیش دیگه یک تاثیر منفی وارد کنه و یا هم یک تاثیر منفی داشته باشه. خب در کنار از این عزیزان دل، باید بیاد داشته باشیم که احساس تحت فشار بودن میتونه که تاثیرات قابل توجهی بر سلامت جسمی فرد داشته باشه، زیرا تنش‌های روانی میتونه به بروز مشکلات جسمی منجر شه. به طور مثال فردی که مدام احساس فشار میکنه ممکن هست که دچار بعض از سردردی های تنشی، مشکلات گوارشی و یا هم دچار بعض از دردهای عضلاتی شود. خب همچنان سیستم ایمنی بدن نیز ممکن هست به دلیل ترشح مدام هورمون های استرسی مانند کورتیزول ضعیف شود و فرد بیشتر مبتلا به بیماری های گوناگون شود. به شکل نمونه فکر کنین یه فردی که در محیط کار همیشه تحت فشار است و زمان کافی به خاطر استراحت نداره، ممکن است به دلیل استرس مدام، استراب مدام، افسردگی مدام دیگه مدام مدام چی باشه؟ بیمار باشه و به بیماری های گوناگون مبتلا شه و حتی میتونه که با مشکلات مزمن، با مشکلات خیلی خطرناک مانند فشار خون بالا مواجه شود. در نهایت این تاثیرات نه تنها بر کیفیت زندگی فرد تاثیر میگذاره، بلکه میتونه به ایجاد یک چرخه استرس و مشکلات جسمی در یک فرد شوه و دیگه فرار کردن از این چرخه منفی و فرار کردن از این سایه منفی دیگه باز سخت میشه و آسان نیست که از این چرخه منفی فرار کرد. خب عزیزان دل، ما میفهمیم که ما در زندگی بعض اوقات بعض مسئولیت ها میداشته باشیم و به اساس همون اهمیتشان، به اساس وقت تعیین شده ما باید
چی باشیم، نگران از این مسئولیت های ما باشیم، باید به این مسئولیت های ما توجه کنیم و همی است که ما شاید بعض اوقات احساس کنیم که ما دیگه تحت فشار قرار گرفتیم و در کل یک احساس استرس، استراب، ناراحتی و خطایی داشته باشیم، به خاطر که نگران می باشیم به خاطر مسئولیت های ما. و این یک چیز طبیعی است که خواسته یا ناخواسته در یک فرد به میان میاد، ولی اساسی ترین سوالی است که چگونه می توانیم این احساس را در زندگی ما کنترل کنیم. خب عزیزان دل، متوجه باشین که بعض از راهکارهای وجود داره که با شما کمک میکنه تا این احساس را مدیریت درست کنین، کنترل کنین و در کل کاهش بدین. خب در قدم نخست بیاین که بحث کنیم روی اساسی ترین و مهمترین راهکار که عبارت از چی میباشه؟ تنظیم اولویت ها. خب عزیزان دل، تنظیم اولویت ها به معنای شناسایی و دسته‌بندی کارها بر اساس اهمیت و فوریت آنها است. خب برای انجام کار شما در ابتدا باید تمام وظایف، مسئولیت ها، پروژه هایتان را شناسایی کنین و کوشش کنین که یک لیست بسازین، در یک لیست نوشتش کنین. بعد از او کوشش کنین که اینا را به دسته های متفاوت میشه، دسته های مهم و غیر مهم و همچنان دسته های فوری و غیر فوری تقسیم بندی کنین. همچنین تعیین زمان تقریبی برای هر کار و تمرکز بر یک کار در زمان مشخص میتونه به بهبود و به ایجاد حس آرامش در شما کمک کنه. خب بعد از اینکه کار کردین دیگه چی کنین؟ زمانی که یک لیست جور کردین، زمانی که کارهایتان به اساس فوریتشان، به اساس ضروریتشان تنظیم کردین، دیگه یک زمان تقریبی مثلا بگین شما باید کارخانگی ریاضی ما خلاص کنم و کوشش کنین که تمام تمرکزتان امو شب دیگه سر کارخانگی ریاضیتان باشه. اوتو نباشه که به این فکر کنین کارخانگی ریاضیتان کنین ولی به این فکر کنین که خیلی پروژه انگلیسی ما چیست، ما پروژه انگلیسی ما منو خلاص نکردیم. پس این دوباره باعث چی میشه؟ باعث اینمی ایجاد احساسات منفی و استرس، استرا و در کل احساس تحت فشار بودن در شما افزایش میده. خب زمانی که روی یک کار تمرکز کردیم به اساس اولویت، به اساس ضرورت و فوریتش، دیگه کوشش کنین که اونمو کار انجام بدین و بعد از او برین سمت کار دیگه. خب همچنان یک مورد دیگه که بسیار لازم هست و مهم است، به طور منظم لیست اولویت هایتان را مرور کنین و در صورت که نیاز باشه بعض از تغییرات را درش ایجاد کنین. با استفاده از این روش میتونین که احساس کنترل رو بیشتر بر روی زندگیتان داشته باشین و از احساس تحت فشار بودن دیگه در کل یک چیز کاسته میشه. خب این بود راهکار تنظیم اولویت ها. خب راهکار بعدی عبارت از راهکار چی هست؟ استراحت کوتاه مدت. خب عزیزان دل، استراحت به معنی یک توقف موقت فعالیت ها برای تجدید قوا و کاهش استرس است و میتونه به شما کمک کنه تا آرامش رو بیشتر پیدا کنین. خب انواع مختلف استراحت ها شامل خواب کوتاه که میتونه از 10 الی 20 دقیقه یا هم میتونه که از 20 الی 30 دقیقه به اندازه با شما کمک کنه تا احساس آرامش داشته باشین و از استرس تان کاسته شوه. همچنان تنفس های عمیق، پیاده روی و فعالیت های آرام بخش مانند مطالعه کردن و یا هم گوش دادن به موسیقی با شما به اندازه کمک میکنه و باید در مورد تمرینات مانند یوگا و همچنان ورزش و بعض از کارهای دیگه که میشه شامل قدم زدن و یا هم گفتگو، یک چند لحظه صحبت کردن با دوستا و غیره که میتونه با شما چی کنه؟ با سرعت شما کمک کنه و میتونه شما را از امی احساسات منفی که دچار شستین بیرون کنه برای یک چند لحظه و احساس آرامش در شما افزایش بده. خب عزیزان دل، در کنار از این نباید که نقش انجام دادن فعالیت های آرام بخش را فراموش کنیم. فعالیت های آرام بخش با اقدامات اطلاق می شوند که با کاهش استرس و افزایش آرامش کمک میکنه. این فعالیت ها میتونه شامل خواندن کتاب های متفاوت باشه، گوش دادن به بعض از موسیقی های آرام و ملایم، نقاشی، رنگ و میزی، تمرین مهارت های دستی، خیاطی، بافت و یا هم ساخت بعض از اشیای هنری. و همچنان میتونه که پیاده روی در طبیعت یا نشستن در یک مکان آرام و تفکر در مورد چیزهایی که مثبت هستند، در مورد چیزهایی که شما را خوشحال میکنه، در نهایت حضور در کنار دوستان و خانواده و صرف وقت با آنها نیز میتونه به ایجاد حس امنیت و راحتی با شما کمک کنه. خب این فعالیت ها با شما اجازه میده تا از فشارهای روزمره کم فاصله بگیرین و با خودتان زمان بدین و احساس آرامش کنین. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگیم که مدیریت احساس تحت فشار بودن و ایجاد سلامت عاطفی نیازمند استراتژی های متفاوت و مؤثر هست که شامل تنظیم اولویت ها، استراحت های کوتاه و همچنان شناسایی و دسته بندی کارها بر اساس اهمیت و فوریت از او میتونه احساس کنترل بیشتر را در زندگی ایجاد کنه و همچنین اختصاص زمان برای فعالیت های آرام بخش مانند پیاده روی و یا حتی صرف وقت با دوستا به کاهش استرس و استراب کمک میکنه و حالت عاطفی شما را بهبود میبخشه. با اتخاذ این روش ها و توجه به نیازهای خود میتونین که با بهبود قابل توجه در زندگیتان چیکنین دست یابین و سلامت روانی بهتر داشته باشین. خب عزیزان دل، این بود موضوعات امروز در سیما و قسم گفتم شما در پایان صنف یک فعالیت کوتاه دارین، یک فعالیت به نام سفر به درون. خب در این فعالیت ما شما میخواییم که در ابتدا یک جای آرام پیدا کنین و سپس به مدت 5 دقیقه بشینین و چشمایتان رو بسته کنین و در مورد این فکر کنین که چی چیزها شما را تحت تاثیر قرار میده، چی چیزها در ذهن شما میآید و در این مدت 5 دقیقه که شما چشمایتان را بسته کردین و فکر کردین، کوشش کنین اونمو افکار منفی یا اونمو چیزهای منفی که شما را تحت تاثیر قرار میده با تنفسهای عمیق از وجودتان بیرون کنین. در این 5 دقیقه که شما میشینین نفسهای عمیق بکشین و با اینمی نفسهای عمیق طور فکر کنین که اینمی احساسات منفی رو از وجودتون بیرون میکنین. خب بعد از او میتونین که یک قلم و کاغذ بگیرین و احساسات و نگرانی‌هایی را که شناسایی کردین روی این کاغذ نوشته کنین. خب و اگر چانس شاید داشتین همچنان با فامیل و یکی از اعضای دوستانتون در مورد احساساتتون بحث کنین. خب این فعالیت با شما کمک میکنه تا بهتر بفهمین چی چیزها شما را تحت تاثیر و یا هم تحت فشار قرار میده و چی راهکارها برای مقابله با آنها بهتر هست. خب عزیزان دل، وقت برنامه رو به اتمام است و ما باید از حضور شما عزیزان خدافظی بگیرم. امیدوار هستم که از مطالب امروز خسته نشده باشین. تاکی یک بار دیگر باز در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما عزیزان به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420730081111.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای تیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچی رحمت بارون خدایی، با گلها نعمت است با من جداییست. اگر باران عشق جاری باشد، زندگی به تو بر من بنواییست.
باران خوش ندارم، ابر را خوش ندارم، افتوکم ده پشت ابرای سیاگم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، افتاد و کم دا پشت ابرای سیاه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مرا